دلایل تکنیکی رو عنوان کرده بودن نه؟
اون هم بود ولی شاید صراحتا نخواستن بیان کنن که این نامه رو روابطون خودشون جواب دادن، ولی آقای فرحت هم گفتن که من از نامه اخوات بی اطلاع هم که تو متن نامه شون هم هیچ اشارهی به این موضوع نکردن. ولی خب از اینجا که ما میبینیم بعضی از هنرمندا به دلایلی که برای خودشون وجود داره و خیلی هم شخصی هسته، خیلی نخواستن که مورد ارزیابی قرار بگیرن و زیر ذره‌بین باشن، که به نظر میرسه بی رفت با این قضایا و تحریم جشنواره نباشه.
فکر میکنید تأثیری رو با توجه به اینکه شما همیشه حضور داشتید در جشنواره موسیقی فجر، برای پوشش خبریش بودید اونجا و دنبال کردید این جشنواره رو، فکر میکنید که تأثیر خاصی رو خواهد گذاشت بر جشنواره موسیقی فجر و آیا این تأثیر میتونه واقعا تأثیر جریان سازی باشه؟
ببینید قطعا که تأثیر داره. ما اگر روال به همین ترتیب ادامه داشته باشه، جشنواره رو خالی از هنرمندا خواهیم دید و چه کسانی قراره که توی این جشنواره با هم به رقابت بپردازن. کما اینکه تأثیر این جریان نه سیاسی بلکه فرهنگی خواهد بود. همونطور که آقای کلهر اشاره کردن، هنرمند وظیفه‌اش اطلاع رسانی و حمایت از مردم و تسکین آلام و دردهای اونهاست. من اصلا الان نمیخوام در جایگاه قرار بگیرم که نقد کنم این شرایط رو. البته شاید یه اعتراض مدنی باشه و این در نوع خودش بی‌نظیر باشه و قابل ستایش، ولی این طرف هم نمیشه نادیده گرفت که هنر با مردم، از مردم و از جنس مردم هست. تأثیرش به مرور زمانه و همونطور که میبینیم اینجا ایرانه و هیچ چیز قابل پیشبینی نیست و ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که چشم‌انداز چنین جریانی چه خواهد بود.
ولی فکر میکنید در روزهای آینده میشه انتظار داشت که مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این حجم از لغو شدن کنسرت ها و همچنین واکنشی که به حضور در جشنواره فجر شاهد هستیم، موسیقی فجر، حتی جشنواره سینمایی فجر، جشنواره تئاتر فجر شاهد هستیم، به این واکنشی نشون بدند و در ادامه چه خواهد شد؟ به هر حال جشنواره های فجر جزو جشنواره هایی هستن که ویترین هنری این سال های جمهوری اسلامی بودن.
درسته، ولی ما میهمانان خارجی هم داشتیم هر سال از کشورهای دیگه که قرار بوده برای اجرای برنامه امسال هم حضور داشته باشن. مسئولان شاید بخوان عکس العملی نشون بدن، ولی قطعاً کسانی که انتخاب کردن راهشون رو و انتخاب کردن که در این جشنواره حضور نداشته باشن، نمیتونن اتفاق جدیدتری رو رقم بزنن و با حضورشون حرف خودشون رو دوتا کنن. شخصاً اگر اتفاقی برای من میافتاد و من به عنوان کسی که قرار بوده در جشنواره حضور داشته باشم و انصراف خودم رو اعلام میکردم، دوباره تن به همچین چیزی نمیدادم که بخوام با وعده ها و وعیدهایی که قراره به هم بدن تو جشنواره حضور داشته باشم. سوالی که الان مطرحه بین دوستان خبرنگار و کارشناسان اینه که واقعا مهمونای خارجی چی؟ آیا اونها هم قراره که توی این جشنواره حضور داشته باشن و یا تحریم کنن برنامه‌ای که وزارت ارشاد برای خودش در نظر داره، با توجه به اینکه خیلی غیر منتظره این اتفاق افتاد و هیچ تمهیداتی وزارت ارشاد در نظر نگرفته بود تا در چنین شرایطی با اونها برخورد بشه و برنامه دومی داشته باشه. من فکر میکنم که جشنواره امسال خالی خواهد بود.
و در نهایت اینکه آیا خبرهایی هست در مورد مهمانان خارجی که دعوت شدن از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که اونها وضعیتشون به چه صورتیه؟ آیا شما مشاهداتی داشتین، شنیده هایی داشتین در این خصوص؟
مشاهداتی نداشتیم، ولی این یک علامت سوال برای خودمون بود که نشستیم با خودمون گفتیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا مهمانان خانه خارجی حضور خواهند داشت یا تحت تاثیر دوستانی که در ایران انصراف دادن خواهند بود؟ به نظر میرسه با توجه به تجربه‌ای که داریم، اونها نیز مانند دوستان ایرانیمون تحریم کنن، همونطور که پروازها به ایران تحریم شده و پروازهایی که از هوای آسمان ایران انجام میشد به کشورهای همسایه واگذار شده، این اتفاق هم برای دوستان هنرمند بیفته و ما شاهد جشنواره خالی از هنرمند باشیم. که البته فکر میکنم برخی از دوستان هستن و چکیده ای از اون که در حال حاضر حضور خودشون رو رسما اعلام کردن در این جشنواره حضور داشته باشن.
بله، شنیدید صحبت‌های لیلا رضایی خبرنگار در ایران، خبرنگار حوزه موسیقی، که در خصوص واکنشی میگفت که به سرنگونی هواپیمای مسافری از سوی جمعی از هنرمندان حوزه موسیقی عنوان شده. اونها کنسرت هاشون رو بعضی لغو کردن، بعضی ها گفتن که در جشنواره موسیقی فجر حضور پیدا نمی‌کنن. خب جشنواره موسیقی فجر شاید تنها رویداد رسمی موسیقی ایران باشه. علیرضا عصار رو داشتیم در میون اونها، علیرضا قربانی رو داشتیم و همینطور هنرمندان دیگر از جمله کیوان ساکت رو داشتیم که واکنش نشون داده. بنیامین صدر در استودیو حضور داره که در شبکه‌های اجتماعی بپرزیم به همین موضوع، چون خیلی موضوع داغیه. ضمن اینکه یک صف‌بندی بنیامین ما می‌بینیم که ایجاد شده بین هنرمندانی که خودشون رو مستقل می‌دونن و هنرمندانی که به گفته این گروه از هنرمندانی هستند که به هر حال نزدیکی به دولت دارن یا هنرمند دولتی به گفته اونها.
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب این صف‌بندی که گفتی اتفاقا دستخوش تغییر هم به نوعی شده، برای اینکه در جریان اعتراض‌های آبان ماه خیلی از این هنرمندها مورد انتقاد قرار گرفتن از طرف افکار عمومی که چرا سکوت کردن اون حجم بالای کشته‌ها که عمدتاً هم جوان بودند و معترض بودند به وضع موجود کشور، چرا هیچ حمایتی نشدن یا کمتر حمایتی شدن، حالا اگر نگیم هیچ، کمتر حمایتی شدن از سوی هنرمندها. مثلا ترانه علی دوستی یکی از کسانی بود که در جریان اعتراضات آبان ماه خیلی مورد انتقاد قرار گرفت و همونطوری که تو گفتی از طرف مخالفین و منتقدینش به نوعی حتی
به مماشات کردن
و طرفدار دولت بودن متهم شد. اما این بار ترانه چیزی که نوشته در صفحه اینستاگرام خودش، صراحتا میگه من مدت ها سعی میکردم که نپذیرم و نمیخواستم بپذیرم و با این خیال میجنگیدم که ما شهروند نیستیم، در واقع فکر میکردم که ما شهروندیم ولی هیچ وقت نبودیم، ما اسیریم، میلیون ها اسیر. که البته خیلی ها اومدن دوباره سرزنشش کردن، البته خیلی ها ازش حمایت کردن و گفتن این بار در سوی مردم به تعبیر کاربرهای شبکه‌های اجتماعی ایستادی، در اون سویی که مردم ایستادن. خیلی هم گفتن چطور پیش از این در واقع حمایت میکردی از دولت و با معترضین و مخالفین هم صدا نبودی. بقیه هنرمندها هم کم و بیش این کار رو کردن، مثلا علیرضا قربانی متن بلندی رو نوشته در انتقاد از وضع موجود کشور، در اعتراض به اتفاقهایی که میفته و متن نسبتاً تندی بود. امروز من دیدم که شهرام مکری هم کارگردان سینما ایران انصراف داده از حضور در جشنواره و گفته نه تنها از حضور به عنوان در واقع کسی که میخواد در این فستیوال هنری شرکت بکنه استعفا میدم، که از تماشاچی بودن این جشنواره هم انصراف میدم و حتی تماشاچی هم نخواهم.
یعنی به نوعی بنیامین اینطوری میتونیم بگیم که الان با توجه به صحبت هایی که لیلا رضایی هم خبرنگار در ایران با ما داشت، یک جور بحرانی رو داریم میبینیم و احتمالاً جشنواره هایی رو خواهیم دید خالی از هنرمندان یا گروهی از هنرمندان.
بله، خب یک سری چهره های سرشناس که این اقدام رو کردن و خبر انصرافشون رو رسانه‌ای کردن، مثل مسعود کیمیایی کارگردان پرسابقه سینمای ایران، خب خیلی باستاب داشت و باعث شد که جوان‌ترهایی هم که حالا کمی مماشات می‌کردن یا محافظه‌کاری می‌کردن بپیوندن به در واقع کسانی که معترض هستند به وضع موجود.
البته مسعود کیمیایی اینطوری میتونیم بگیم که وارد یه مناقشه هم خواهد شد به خاطر مسئله تهیه کننده شهاب نوروز بیگی که گفته که فیلم رو به هر حال میخواد بفرسته به جشنواره. ما شاهد همین رویکرد آقای کیمیایی هم بود، در آقای کیمیایی با تهیه کننده قبلی هم که فیلم پیشینش رو ساخته بود به اسم قاتل اهلی، با اون هم دچار مشکلاتی شده بود.
درسته. خب صاحب فیلم رو شاید خیلی از مخاطبان ندونن که تهیه کننده هست نه کارگردان و حال تهیه کننده اصرار داره که این فیلم بره به جشنواره. ولی فارغ از این موضوع، امروز نوید محمدزاده هم یک تکه از یک صحنه و سکانسی که بازی کرده رو گذاشته که خیلی انتقادهای تندی میکنه، در واقع یک نوع اعتراض سینمایی کرده در اون پستی که در اینستاگرام خودش گذاشته. حسین رجبیان فیلمساز مستقل دیگری هست که اون هم گفته که من هیچ وقت، خیلی اصرار داشته که من همیشه مستقل بودم و هیچ وقت فرصت طلب نبودم، نه دیروز نه امروز و نه فردا.
یه خط کشی هم کرده کاملا حسین رجبی،
قشنگ بله خط کشی کرده و گفته که باید گامی به سوی آزادی هنر و سینمای بدون سانسور برداریم. و از هموطنانم اینطور که نوشته، گفته از هموطنانم خواهش میکنم تنها به دنبال عقیده راسخ خود باشن و به هیچ هنرمند به تعبیر او جیره خاری امید نبندن.
سپاسگزارم بنیامین صد. البته برمیگرده، ما همچنان با شما همراه هستیم بدون هیچ گونه توقفی. مجله شامگاهی رو هم در از پیش رو داریم که در ادامه همین پوشش ویژه خبری تحلیلی به اون هم خواهیم رسید. پس هیچ جا نرید، همراه رادیو فردا باقی بمونید و در جریان آخرین اخبار قرار بگیرید. یک توقف کوتاهی بکنیم که شما هم نفسی تازه کنید و برمیگردیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در دقایق پیش اگر که با ما همراه بودید، شنیدید نظر لیلا رضایی خبرنگار در ایران، خبرنگار حوزه موسیقی، و همچنین بنیامین صد از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا حضور داشت. پرداختیم به مسئله واکنشی که هنرمندان حوزه‌های مختلف هنری داشتند نسبت به سرنگونی هواپیمای مسافری توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. کنسرت‌ها لغو شدند، جشنواره موسیقی فجر هم عده‌ای گفتند که در این جشنواره شرکت نمی‌کنند، جشنواره فیلم فجر از دیگر سو، و دیگر رویدادهای هنری که مرتبط با یا در کل به عنوان رویدادهای هنری فجر می‌شناسیم خبری بوده که خیلی‌ها گفتند در شرکت نمی‌کنند. اما بریم سراغ یک هنرمند دیگر که او هم واکنش نشون داده و همراه بشیم با کیانوش فرید و گفتگویی که داشته با مصطفی آل احمد، فیلمساز و نقاش در ایران.
اعتراضات در ایران به شلیک پدافند سپاه به هواپیمای مسافربری ادامه دارد، در حالی که شهرهای مختلف ایران با وجود حضور سنگین نیروهای امنیتی محل برپایه تجمعات بودند. بر شمار هنرمندانی که از جشنواره‌های فجر، کنسرت‌ها و نمایشگاه‌ها و اجراهای هنری دیگر صرف نظر کردند نیز افزوده شده است. همزمان تعدادی از اهالی سینما روز شنبه با انتشار یک بیانیه خواستار پایان دادن به جنگ افروزی شدند و اعلام کردند که همگام با مردم و به حرمت داغداران در میدان آزادی در مراسم یادبود قربانیان شرکت خواهند کرد. من کیانوش فرید در گفتگویی که با مصطفی آل احمد، فیلمساز و یکی از امضا کنندگان این بیانیه داشتم، از او خواستم از ایده این بیانیه بگوید. بیانیه یا فراخانی که دعوت می‌کرد که مردم کنار هم سوگواری کنند.
طبیعی است که در تراژدی‌های اجتماعی وقتی چنین مصیبتی وارد میشه به یک جامعه و جامعه یک پارچه عزادار میشه به واسطه یک چنین خطای فاحش و نابخشودنی از طرف نیروهای نظامی و سپاه پاسداران، طبیعی بود که ما هم با مردم همدل بشیم، در واقع هم این خطا رو محکوم بکنیم. این اتفاقی که افتاده و هنوزم ابعاد اون روشن نیست و چگونگی این اتفاق در واقع در پرده ای از ابهام هست، این برای ما هم دردآور بود و طبیعی است که هنرمندان، روشنفکران، گروه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی هم به این همدلی اجتماعی بپیوندن و از این منظر بود که ما هم با چند نفر از همکاران با هم بیانیه‌ای رو تنظیم کردیم و البته در راستای کاری بود که مردم داشتن میکردن. یعنی مردم قرار گذاشته بودن که تجمع بکنن و به یاد این عزیزان شمعی رو روشن بکنن، عزاداری بکنن، سوگواری بکنن و بیانیه ما هم در همون راستا بود. در اون یکی دو روز، همون روزی که ما داشتیم بیانیه رو تنظیم می‌کردیم، در واقع مردم در خیابان‌ها بودن و عزاداری می‌کردن. ما برای فرداش هم در واقع چون دیدیم مردم میخوان همین کار رو بکنن، ما هم در راستای همون حرکت مردمی بیانیه‌ای رو به این منظور صادر کردیم.
آقای آل احمد، وقتی بیانیه امضا شد، از اسامی که این بیانیه رو امضا کردن، از جمله خانم رخشان بنی اعتماد، فرشته حکمت و آقای مشتبه میرتحماز، امضاشون رو پس گرفتن و به ویژه خانم بنی اعتماد در صفحه اینستاگرامش نوشت که از مردم خواست که نیان و لغو کرده. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا سه نفر امضاشون رو پس گرفتن؟
ببینید، این سوال رو شما باید از خود این عزیزان بپرسین. اما چیزی که من ازشون شنیدم یا اون چیزی که بازتاب داده بودن، حدود این که به اصطلاح تماس‌هایی گرفته میشه، تهدیدهایی میشه که جان افرادی که اگر بیان در خیابان با کسانی است که مثلا این بیانیه رو نوشتن یا دعوت کننده ها اولا این حالت بیانیه یه گروه مشخص فیلمسازان نبود، این یک در واقع یک فراخوان بود که هر کسی میتونست اینو امضا بکنه و در فضای مجازی منتشر. به هر حال بحثاشون اینها بود، ولی ما باید بدونیم که اساساً اگر چنین بحثایی مطرح میشه که جان مردمی که میان تو خیابان برای عزاداری یا سوگواری به دعوت کنندگان ربطی نداره، این دولت‌ها و این نیروی انتظامی و حاکمیت هست که مسئول جان و امنیت شهروندان یک مملکته. ما در واقع باید کنشگری خودمون رو انقدر آزموده باشیم و انقدر در این زمینه تجربه و سواد اجتماعی لازم و سواد حقوقی داشته باشیم که به کسانی که چنین ایرادهایی رو وارد میکنن، که هم وارد کردن، یعنی همواره وقتی که یک فراخوانی از این دست داده شد، گفتن اگر یه عده بیان اونجا خون از دماغ یکی بیاد به عهده توه ها که دعوت کردی، که چنین نیست. ما الان میتوانیم عده‌ای رو برای رفتن به تماشای فیلم، برای عزاداری، برای جشن، برای هر کاری دعوت بکنیم. این که در اون جشن یا مراسم سوگواری یا تماشای فیلم چه اتفاقی بیفته، اون مسئولیتش با در واقع حاکمیت مسئولیت نظم و امنیت جان شهروندان رو داره و نظم اجتماعی رو داره. ما فقط دعوت کردیم برای یک سوگواری، برای یک همدلی. بنابراین این دست حرف‌ها رو نباید در واقع جدی گرفت و مردم رو هم نباید ما بازیچه قرار بدیم. ما نمیتوانیم در ساعت 3 بعد از ظهر یک حرف بزنیم، در ساعت 6 بعد از ظهر با یک تلفن گرمیمون بکنه، با یک تلفن دیگه سردیمون بکنه. ما باید بدانیم که اون کنش اجتماعی که می‌خوایم بکنیم، اگر کنشگر هستیم، اگر فعال مدنی هستیم، باید آگاهانه بدانیم به مردم، به همکارانمون داریم چه پیامی میدیم و پای اون پیام بایستیم. انتقاد من از اینجاست جامعه مدنیش تخریب میشه، یعنی کنش هایی که غلط باشه، کنش هایی که پخته نشده باشه، جامعه مدنی ما رو آسیب میرسونه. ما نمیتوانیم، عرض کردم، نمیتوانیم به مردم، به همکارانمون رو سردرگم کنیم. این یک خطای فاحشی است اگر ما یک چنین کاری بکنیم. بنابراین باید فکر شده، با تعمق اگر چیزی رو امضا میکنیم از اول فکر کنیم. در بیانیه‌های قبلی هم بعضی این اتفاق افتاده، یکی دو نفر بعد از چند تا تماس رو یکی دو نفر باهاشون صحبت میکنن و اینا ناگهان میان میگن ما امضامون رو پس میگیریم. اشکالی نداره، این حق طبیعی شماست، اما بدانید از محبوبیت خودتون نباید استفاده کنید. از طرف دیگه حضور مردم دیروز نشون داد که مردم اصلا، در واقع ما رهبری مردم رو به عهده نداریم، این مردم بودن که ما رو واداشتن که ما هم با اونها فقط ابراز همدلی کنیم، بگیم که ما هم هستیم در این سوگواری شما، در این تجمع شما، ما هم در کنار شماییم. ما اونها رو دعوت نکردیم، گفتیم ما هم میریم. در نتیجه ما رهبری جامعه رو نداریم که الان بگیم بیاید اونا بگن چشم، بعد بگیم نیاید اونا بگن چشم. ما این رو هم باید بدونیم که ما رهبر نیستیم، از اگر توهم رهبری داریم ازش بیرون بیاییم، کمان که دیروز دیدیم مردم خودشون یک تصمیمی گرفته بودن، ما هم همراه اونها شده بودیم. حالا اونایی که همراهیشون رو قطع کردن با خودشونه، ولی بدونن که یک لطمه به جامعه مدنی هم هست و اعتماد عمومی و اعتماد همکاران خودشون رو هم آهسته آهسته از دست میدن.
بسیاری خب، ولی معتقدن آقای آل احمد که هنرمندان، سلبریتی ها میتونن پنجره‌ای باشن توی جامعه. شما فکر میکنید که اینطور نیست؟ یعنی نباید چنین نقشی رو بپذیرن؟
ببینید، متاسفانه در جامعه ما اینطور نیست، چون که ما یک جامعه احساساتی هستیم و هنرمندان ما هم بعضن احساساتی هستن. هنرمندان غربی برای کنشگری اجتماعی آموزش دیدن، اونها در واقع برای این کار سندیکای مشخصی دارن، بعضا احزابی رو دارن، همینجوری احساساتی کاری نمی کنن. اگر غیر از این بود، اگر به قول شما پنجره بود، که الان بسیاریشون پشیمان نبودن، الان بسیاری از به آقای روحانی نامه نوشتن ما پشیمان هستیم از اینکه از شما حمایت کردیم. چرا؟ برای اینکه آگاهانه وارد نشدن. چرا؟ برای اینکه وقتی ما میخواهیم به یک رئیس جمهوری رو ازش حمایت کنیم، اول باید مطالباتمون رو ترک کنیم. اول من باید بگم آقای رئیس جمهور، من از شما حمایت میکنم، آقای نامزد ریاست جمهوری یا هر کسی، از شما حمایت میکنم، اول به من بگو این مطالبات رو انجام میدی، به چه شرطی، با چه شرایطی، تا کی. همینجوری که نمیشه هر کسی شعار داد بریم بگیم که باشه این شعاراش خوشگله، منم میرم کمپینش و مردم رو منحرف بکنیم. بحث من اینجاست، بحث من این است که ما بازیگر ما کار خودش اگه درست انجام بده خیلی خوبه، یعنی بدونه که ناراحتی و غم و همه اینها تو سر زدن نیست، این کار ممکنه با یک نگاه و با یک ریاکشن ساده انجام بشه. من میگم تو برو کار خودت رو درست انجام بده، نمیخواد بیای کنشگر اجتماعی باشی. اگرم میخوای باشی به قول شما خیلی خوب، خیلی عالی، اول باید درساشو بخونی، باید سواد اجتماعی داشته باشی، باید از علوم انسانی و سیاسی و اجتماعی بدونی. اگر میری کار سیاسی میکنی، اگر کار محیط زیستی میکنی همینطور، باید سواد محیط زیستی داشته باشی. بنابراین متاسفانه احساساتی کارهایی در جامعه ما میشه که بعداً منجر به پشیمانی هایی میشه.
آقای آل احمد، در واقع برگردیم به همون بیانیه و در واقع حضور شما برای همدلی با مردم برای دیشب. شما حضور پیدا کردین، برای ما میگین چه خبر بود دیشب، هم به عنوان یک هنرمند هم به عنوان یک شهروند؟
ببینید، به هر حال بخشش مشاهدات دیداری و افراد هست که بخشش رو شما تو همین ویدیوهایی که آمده میبینید. حضور بسیار زیادی بود، یعنی مردم حقیقتاً سوگوار بودن، ناراحت بودن، میخواستن عزاداری بکنن. میلیونی بوده این حضور در شهرها، در همه شهرهای ایران اتفاق افتاده، در بسیاری نقاط، در تهران، در میدان آزادی جمعیت بسیار زیادی بود. خب منتها نیروهای انتظامی اجازه نمیدن که این جمعیت جمع بشه و سوگواری کنه، در چه این جمعیت بسیار زیاد پخش میشه و در واقع دیگه اون گستردگیش دیده نمیشه، وگرنه جمعیت بسیار زیادی بود. چیزی که این رو میتونه ثابت بکنه میزان بسیار زیاد حضور نیروهای نظامی و برای کنترل اینا. اگر اجازه میداد حاکمیت اینا جمع بشن عزاداریشون رو بکنن، اینقدر نیاز نبود و وقت گاز اشکاور رو نمیدونم این همه کارهایی که واقعا کارهای اشتباهی بود و اصلا مغایر با قانون اساسی. کف خیابان و خیابان مال مردمه، متعلق به مردمه، خیابان که مالکیتش در دست دولت نیست، این مملکت همه اموالش متعلق به مردمه، خیابانش متعلق به مردم، قانون اساسی اجازه داده مردم بتونن بیان در تجمعاتی اعتراض بکنن، حرفشون رو بزنن. اگر اینجوری باشه باید این قانون اساسی رو که آقای رئیس جمهور بهش قسم میخوره بره، پس اصلا اون قانون اساسی رو تغییر باید بدن. اگر بهش اعتقاد دارن، نمیدونم این قانون اساسی رو اگر خارجی نوشته، من نمیدونم، اگر خودشون نوشتن، اگر بهش اعتقاد دارن باید بهش عمل بشه. آقای نوریزاد الان نباید در زندان باشه به خاطر ابراز عقایدش. ابراز عقاید در هر سطح، در هر سطح آزاده، ایشون که عمل مسلحانه انجام نداده، در هر سطحی هر کسی بخواد اصلا توهین بکنه، اصلا فوش بدم اشکالی نداره. شما بیا جواب آقای نوریزاد رو، اگر که آقای نوریزاد اشتباه میگه شما بگو به این دلایل شما اشتباه میگی، مردم قضاوت میکنن. میخوام بگم که مردم این آزادی رو دارن طبق قانون اساسی و باید این حق به رسمیت شناخته بشه که بتونن بیان کف خیابون اعتراضات خودشون رو بگن، داد بزنن. اصلا چه اشکالی داره؟ مال مردمه داد زدن و فریاد زدن و اعتراض کردن.
آقای آل احمد، بعد از این اتفاق ها بسیاری از هنرمندان با مردم همراه شدند، اهالی موسیقی، هنرهای تجسمی، تئاتر. این وسط گلایه هایی دیده میشه از اهالی سینما، هر چند آقای کیمیایی به تازگی ویدیویی رو منتشر کرد شنبه یک شنبه و گفت که فیلمش از جشنواره خارج میکنه و نمیخواد که در جشنواره فجر حضور داشته باشه. اما این همدلی از سوی سینماگران کمتر دیده میشه. به اعتقاد شما که در واقع همسنفیای شما هستن چرا؟
این سوال رو باید باز از همونهایی بپرسید که در جشنواره فجر فیلم دارن. من در جشنواره فجر فیلم ندارم و 11 ساله که فیلم سینمایی هم نساختم. همونطور که شما اشاره کردید آقای کیمیایی یا اهالی تئاتر یا بخشایی در هنرهای تجسمی جشنواره فجر رو تحریم کردن، اعتقادشون به نظر میاد بر این است که دیگه این جشنواره مشروعیت نداره، چرا که دولتی که میاد دروغ میگه دیگه مشروعیت نداره. مشروعیت رو هم مردم هستن که به دولت ها میدن، مردم هستن که یک روزی به یک دولتی رأی میدن. زمانی که اون دولت اشتباه بکنه، مردم میتونن اون رأی رو که دادن رو پس بگیرن و دیگه اون دولت مشروعیت نداره. به خصوص در مورد دروغ، دروغ یک گناه نابخشودنی است برای دولت ها، برای حاکمیت ها. ببینید شما، آقای کلینتون یک دروغ گفت که تازه مربوط به زندگی شخصیش بود و اصلا آدمی هم در اون دروغ کشته نشده بود. مردم آمریکا پوست ایشون رو کندن. اینطوری نیست که هر کسی که دولت یا حاکمیت یا رئیس جمهور یا سخنگو یا قوای نظامیه بتونه به راحتی یا حقایق اعلام بکنه و هر روز یک چیز بگه. فقط در این زمینه نبوده، در مسائل دیگه هم اینطور بوده. همین الان هنوز آمار کشته‌های آن ماه روشن نیست. خب اینا میشه پنهانکاری. یک حاکمیتی باید شفاف با مردم صحبت بکنه اگر میخواد مشروعیت داشته باشه. هنرمندان به نظر میاد که دیگه این مشروعیت رو قائل نیستن. در نتیجه جشنواره ای رو هم که دولت برگزار میکنه فاقد مشروعیت میدونن، وگرنه خب همین هنرمندان در سالهای قبل کمابیش اعتراضات که البته همیشه با هم بوده اما مشارکت کردن، حال که مشارکت نمی کنن و تحریم علنی کردن، به نظر میاد که اون مشروعیت رو برای این دولت که در واقع برگزار کننده این جشنواره هست قائل نیستن.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی روز دوشنبه در نشست خبری خود با ذکر اینکه دولت خود گرفتار چرخه معیوب اطلاع رسانی و کسب اطلاعات است گفت که در مورد مسئله ساقط کردن هواپیمای مسافری دروغ نگفته است.
برخی از مسئولین متهم حتی به دروغگویی و پنهانکاری شدیم، در حالی که واقعاً صادقانه این گونه نبود.
سخنگوی دولت گفت همه مسئولان زیرفت به دولت گفته بودند که در مورد علت سقوط هواپیمای اوکراینی موشکی در کار نبوده است. او توضیح بیشتری در مورد همه مسئولان زیرفتی که به دولت اطلاعات غلط ارائه کردن نداد و از فرد یا نهادی نیز نام نبرد. مقام های جمهوری اسلامی به مدت 3 روز پس از هدف قرار دادن هواپیمای مسافری بر فراز آسمان تهران توسط پدافند هوایی به انکار شدید آن پرداختند و آن را جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن قلمداد کردند تا بامداد 21 دی ماه که فرمانده هوافضای سپاه پاسداران مسئولیت شلیک موشک به این هواپیما را بر عهده گرفت. در خبر دیگر، سخنگوی شورای نگهبان یک شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس از سوی هیئت‌های نظارت رد صلاحیت شدند که اکثر آنها